نوار شماره 762 اس قسمت 19 هم. کتاب کونت دوموند کریستو جلد دوم، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 942. آندرا گفت: آیا این مونت کریستو پولی را که به من وعده داده به من خواهد پرداخت یا خیر؟ سربار جواب داد که او تا آخرین پشیز از پولی را که به شما وعده داده می پردازد، ولی یک شرط دارد و این است که نقش خود را خوب بازی کنیم. آندرا پرسید: چگونه نقش خود را خوب بازی کنیم؟ سرگرد گفت: یعنی من باید برای شما یک پدر مهربان باشم و شما هم برای من یک پسر وفادار. آندرا گفت: بسیار خوب، و من برای شما یک پسر وفادار خواهم بود. سرگرد گفت: آنها علاقه دارم که شما طوری معرفی شوید که انگار پسر من هستید. آندرا گفت: منظور شما از آنها چه کسانی می باشند؟ سرگرد گفت: همانها که به من کاغذ نوشته اند. آندرا پرسید: آیا شما نامه ای دریافت کرده اید؟ سرگرد جواب داد: بله. آندرا پرسید: نویسنده نامه کیست؟ سرگرد اظهار کرد: نویسنده نامه مردی است به نام آببوزونی، ولی من او را ندیدم و فقط نامه اش را دریافت کردم. آندرا پرسید: آیا ممکن است که نامه او را به من نشان بدهید؟ سرگرد قدری مردد شد و آنگاه سؤال کرد: اگر من نامه او را به شما نشان بدهم، آیا به من نارو نخواهید زد؟ مرد جوان گفت: آقای کاوالکانتی، منافع من و شما یکی است و اگر به شما نارو بزنم، منافع خود را در خطر انداختم. سرگرد گفت: راست میگویید. و آن وقت نامه ای از جیب بیرون آورد و به دست آندرا داد و آن جوان با صدای بلند چنین خواند: شما مردی هستید بدون بضاعت و سال خورده و در دوره پیری با فقر و بدبختی زندگی خواهید کرد و به سختی جان خواهید سپرد. آیا میل دارید که از تنگ دستی نجات پیدا کنید و دوران پیری را به راحتی بگذرانید؟ اگر خواهان سعادت خود در دوران پیری هستید، همین که این کاغذ را دریافت کردید به راه بیفتید و به پاریس بروید و در خیابان شانزلیزه در خانه شماره 30 به آقای کونت دوموند کریستو مراجعه نمایید و از او بخواهید که پسرتان را به شما نشان بدهد و بگویید پسر شما را که از پشت شما و از بطن خانم لامارکیز دو کورسیناری بود و در سن 5 سالگی وی را از شما را بودند به شما نشان بدهد. شما باید بدانید که اسم پسر شما آندرا کاوالکانتی می باشد و برای این که بدانید که رفتن شما به پاریس و پیروی از این دستور به نفع شماست، دو نوشته به این نامه ضمیمه شده است. یکی حوالهی به مبلغ 2400 لیره ایتالیایی معادل 2000 فرانک فرانسوی بر عهده تجارتخانه گوری واقع در شهر فلورانس، دوم نامه‌ای به عنوان آقای کونت دوموند کریستو در پاریس و آقای کونت طبق حواله من مبلغ 48000 فرانک فرانسوی به شما خواهد پرداخت. متوجه باشید که شما می‌باید روز 27 ماه می در ساعت 7 بعد از ظهر خود را به آقای کونت دوموند کریستو معرفی نمایید. امضا آببوزونی. آندرا بعد از این که نامه را خواند گفت: من هم یک چنین نامه‌ای دریافت کردم. سرگرد گفت: آه، آیا شما هم نامه‌ای مانند این دریافت کرده اید؟ سرگرد پرسید: آیا نویسنده نامه‌ای که به شما رسیده نیز آببوزونی می باشد؟ آندرا گفت: نه آقا، مردی که به من آن نامه را نوشته یک انگلیسی است به اسم لورد ویلمور که اسم مستعار سندباد دریانورد را روی خود گذاشته است. سربرد اظهار کرد: من فکر می‌کنم همان گونه که من نمی‌دانم که آب بوزونی کیست، شما هم نمی‌دانید که سندباد دریانورد که می‌باشد. آندرا گفت: از قضا من نسبت به شما یک مزیت دارم و مزیت من این است که یک مرتبه لورد ویلمور انگلیسی را دیدم. سربرد سوال کرد: در کجا او را مشاهده کرده اید؟ مرد جوان گفت: ذکر این موضوع برای من یا برای شما بدون فایده است و در هر حال من میل ندارم که اطلاعات شما راجع به مرد انگلیسی به اندازه من باشد، ولی نامش را به شما ارائه می دهم که بخوانید. و این است نامه لورد ویلمور. مرد جوان نامه ای از جیب بیرون آورد و به دست کاوالکانتی داد و آن مرد با صدای بلند چنین خواند: شما جوانی هستید فقیر و دارای آینده‌ای تاریک و آیا میل دارید ثروتمند و سرشناس شوید و از زندگی بهره‌مند گردید؟ وقتی سربرد این جمله از نامه را خواند، آن را زهرخندی زد و به زبان ایتالیایی گفت: من حیرت می‌کنم چرا این سوال را از من کردند، زیرا هر جوان فقیری آرزومند می‌باشد که دارای ثروت گردد. سربرد دنباله کاغذ را چنین خواند: اگر میل دارید که سعادتمند شوید، امروز از این شهر یعنی شهر نیس بیرون بروید و از دروازه ژن خارج شوید. در آنجا کالسکه‌ای را خواهید دید که به اسب‌های چاپاری بسته شده و با کالسکه مزدور از شهرهای تورن، شامپری، پوند و بازون عبور کنید و خود را به پاریس برسانید. بعد از ورود به پاریس به خیابان شانزلیزه بروید و در خانه شماره 30 آقای کونت دو مون کریستو را ملاقات کنید و او را بخواهید که پدرتان را به شما نشان بدهد. شما باید در ساعت 7 بعد از ظهر روز 26 ماه می در پاریس در خانه کونت دو مون کریستو باشید و بدانید که شما پسر آقای مارکی بارتولومو کاوالکانتی و خانم لامارکیز اولیوا کورسیناری هستید و در کودکی شما را از پدر و مادرتان رو بودند، ولی بعد از اینکه پدرتان را در پاریس ملاقات کردید وی اسنادی به شما تحویل خواهد داد که هویت شما را به ثبوت می‌رساند. در ضمن سالی 50,000 لیره فرانسوی در پاریس به شما پرداخته خواهد شد تا بتوانید طبق شأن و مرتبه اجتماعی خود زندگی نمایید. برای هزینه راه و مخارج مقدماتی دیگر 5,000 لیره به وسیله حواله به شما پرداخت می شود و شما می توانید این را از بانک فرا واقع در شهر نیس دریافت کنید. یک معرفی نامه هم ضمیمه این کاغذ می باشد و بعد از ورود به پاریس آن را به آقای کونت دو مون کریستو ارائه بدهید تا اینکه به کار شما رسیدگی نماید. امضا سندباد دریانورد. بعد از اینکه خواندن نامه تمام شد، سربرد گفت: به راستی خیلی جالب توجه است. آندرا گفت: بله آقای کاوالکانتی. سربرد پرسید: آیا شما کونت دو مون کریستو را دیدید؟ آندرا جواب داد: بله، و قبل از اینکه وارد این اتاق شوم نزد او بودم. سربرد سوال کرد که آیا مونت کریستو مطالب این نامه را تصویب نمود؟ آندرا گفت: بله، آقای کونت مطالب این نامه را تصویب کرد. سربرد اظهار کرد: من فکر می‌کنم که در این قضیه شخصی یا کسانی وجود دارند که ممکن است فریب بخورند یا متزرزر شوند، و آیا شما چیزی فهمیدید یا نه؟ آندرا گفت: من هیچ چیز نفهمیدم و اهمیت نمی‌دهم که کسانی فریب بخورند یا متزرزر شوند، زیرا می‌دانم که نه من ضرر خواهم کرد نه شما. سربرد گفت: راست است و ما از این قضایا ضرر نخواهیم کرد. آندرا اظهار نمود: در این صورت برای ما فرق نمی‌کند که این متزرزر شود یا آن، و این فریب بخورد یا دیگری. سربرد گفت درست میگویید و ما باید فقط در فکر استفاده خود باشیم و نقش خود را خوب بازی کنیم و آیا شما مرا لایق میدانید که نقش پدر شما را ایفا نمایم؟ آندرا گفت بله ای پدر عزیز. و سربرد اظهار کرد فرزند عزیزم من از این حسن زن متشکرم. مونت کریستو که آن دو نفر را از اتاق دیگر میدید و اظهاراتشان را میشنید این موقع را برای ورود به اتاق پدر و پسر ساختگی انتخاب کرد و آن دو نفر وقتی صدای پای کنت را شنیدند مانند یک پدر و فرزند واقعی یکدیگر را در آغوش گرفتند. کنت گفت آقای سرگرد خوشبختم که میبینم شما از یافتن پسر خود خوشحال شده اید. سرگرد جواب داد آقای مونت کریستو من از فرط خوشحالی سر از پا نمیشناسم. مونت کریستو از آندرا پرسید آیا شما از یافتن پدر خود مسرور می باشید یا خیر؟ آندرا در پاسخ گفت من به قدری مسرور هستم و خود را در این موقع سعادتمند می بینم که از فرط نیکبختی نزدیک است جان از کالبدم مفارقت کند. مونت کریستو گفت خوشا به حال شما که پدر و پسر نیکبخت هستید و بعد از مدتی دوری یکدیگر را یافته اید. سربرد گفت آقای کنت در این موقع فقط از یک چیز اندوهگین هستم و آن این که باید به زودی از پاریس بروم. مونت کریستو اظهار کرد آقای سرگرد امیدواریم که شما آنقدر در پاریس باشید که من بتوانم شما را به بعضی از دوستان خود معرفی کنم. سرگرد جواب داد آقای کنت من مطیع اوامر شما هستم. مونت کریستو خطاب به آندرا گفت ای جوان اینک موقعی است که شما مبادرت به اعتراف کنید. آندرا با تعجب پرسید چرا اعتراف کنم و به کی اعتراف بنمایم؟ کنت گفت به پدرتان اعتراف کنید و وضع مالی خود را اعتراف کنید. آندرا خنده کنان اظهار کرد آقای کنت شما روی یک نقطه حساس انگشت گذاشتید. کنت از سرگرد پرسید آیا می شنوید که پسر جوان شما چه می گوید؟ سرگرد گفت بله آقای کنت. مونت کریستو سوال کرد آیا مفهوم گفته او را ادراک می نمایید؟ سرگرد جواب داد من به خوبی مفهوم گفته او را ادراک می کنم. کنت اظهار کرد که پسر شما می گوید که احتیاج به پول دارد. سرگرد گفت آقای کنت من چه باید بکنم که او احتیاج به پول دارد؟ مونت کریستو گفت آقای سرگرد چون پسر جوان شما پول می خواهد شما باید به او پول بدهید. سرگرد با شگفتی زیاد پرسید آیا من به او پول بدهم؟ مونت کریستو گفت بله آقای سرگرد و شما باید حاجت مادی پسر خود را رفع نمایید. و بعد از این حرف مونت کریستو خود را بین پدر و پسر مصنوعی قرار داد و یک بسته اسکناس از جیب بیرون آورد و در دست آندرا نهاد و گفت آقا جواب پدر شما به تقاضای شما این است. آندرا پرسید چطور این جواب پدر من است؟ مونت کریستو اظهار کرد مگر شما نگفتید که احتیاج به پول دارید؟ آندرا گفت چرا آقای کنت و من این موضوع را گفتم. کنت اظهار کرد پدر شما مرا مأمور کرده است که این مبلغ را به شما بپردازم. آندرا اظهار کرد لابد این مبلغ از مقرری سالیانه من کسر خواهد شد. کنت گفت نه آقا و این مبلغ از مقرری سالیانه شما کسر نمی شود بلکه پدرتان این مبلغ را بابت هزینه مقدماتی و بدون اینکه جزء مقرری شما محسوب گردد به شما می پردازد. آندرا گفت آه پدر عزیز تو یکی از بهترین مردان جهان هستی. کنت اظهار نمود آقا خواهش می کنم که صدای خود را بلند نکنید و مگر نمی بینید که پدرتان مایل به تظاهر نیست و نمی خواهد که شما تصور نمایید که این وجه را او پرداخته است. آن را پولی را که از کنت دریافت کرده بود در جیب شلوار نهاد و گفت معلوم می شود که پدر من علاوه بر صفات برجسته دیگر یک مرد متواضع نیز هست و میل ندارد خود نمایی کند. کنت گفت بیش از این مزاحم شما نمی شوم و اوقات گرانبهای شما دو نفر را تضییع نمی نمایم و اگر می خواهید بروید می توانید که مرا مرخص کنید. کاوالکانتی پرسید آقای کنت چه موقع ما می توانیم خدمت شما برسیم؟ این سوال را آن را نیز تکرار نمود و کنت جواب داد شما می توانید روز شنبه در خانه‌ای که من در قریه اوتوی دارم مرا ببینید و خانه من در آن قریه در خیابان فونتن و منزل شماره 28 است و در آن روز چند نفر از جمله صراف شما آقای دانگلار میهمان من هستند و من شما دو نفر را به او معرفی خواهم کرد تا بدانید مردی که باید در فرانسه حافظ پول شما باشد کیست. سرگرد آهسته از کنت پرسید که آیا من در آن روز باید با لباس تشریفات به منزل شما بیایم یا نه؟ مونت کریستو گفت بله آقا و شما باید اونیفرم نظامی خود را که هنگام تشریفات در بر می کنید بپوشید و مدال به سینه بزنید. آن را پرسید آقای کنت من با چه لباسی در آن مجلس حضور به هم برسانم؟ کنت جواب داد شما خوب است که با شلوار راهدار و کفش برقی سیاه رنگ و جلیقه سفید و ردنکوت سیاه یا آبی و کراوات حضور به هم برسانید و بهتر این است که برای تهیه این لباس به خیاطخانه بلن یا ورونیک مراجعه کنید و اگر آدرس این دو خیاطخانه را نمی دانید باتیستین مستخدم من آدرس هر دو خیاطخانه را به شما خواهد داد و این را هم بدانید چون شما مردانی ثروتمند هستید باید لباس ساده در بر نمایید، یعنی لباس شما نباید زرق و برق داشته باشد و اگر خواستید اسب خریداری کنید به مؤسسه مال فروشی ردو مراجعه نمایید زیرا خواهید توانست اسب‌های خوب را به بهای مناسب از آن مؤسسه خریداری کنید و اگر خواستید کالسکه یا درشکه بخرید خوب است که به مؤسسه کالسکه سازی باتیست مراجعه نمایید چون در آنجا درشکه و کالسکه های محکم می سازند و بهای آنها گران نیست. سرگرد گفت آلی جناب در چه ساعت ما باید وارد منزل شما در قریه اوتوی بشویم؟ کنت گفت در ساعت 6:30 بیایید. سرگرد برای خداحافظی کلاه از سر برداشت و مقابل کنت سر فرود آورد و از در خارج گردید. بعد از او مرد جوان نیز از مونت کریستو خداحافظی کرد و بیرون رفت. بعد از رفتن آنها مونت کریستو به پنجره نزدیک شد و دور شدن آنها را نگریست و مشاهده کرد که بازو به بازوی یکدیگر داده از حیاط گذشتند و از در خارج شدند و وارد خیابان گردیدند. مونت کریستو در دل گفت این دو نفر دو موجود فرومایه هستند و ای کاش که پدر و پسر بودند زیرا خوب به هم می آیند ولی با یکدیگر نسبت پدری و فرزندی ندارند. بعد از اینکه آن دو نفر دور شدند کنت به خیش گفت بهتر این است که به منزل مورل بروم و دیدار این دو نفر را با دیدن خانواده مورل که دوست صمیمی من هستند جبران کنم زیرا مشاهده اشخاص فرومایه بیش از کسانی که نسبت به من کینه دارند مرا متنفر می نماید. صفحه 949 فصل 57 در محوطه سبزیکاری. ما وضع محوطه سبزیکاری واقع در جوار خانه ویلفور را وصف کردیم و اینک از خوانندگان اجازه می خواهیم که آنها را به محوطه مزبور ببریم و کسانی را که یک بار در آنجا دیده ایم برای مرتبه دیگر به آنها نشان بدهیم. این مرتبه ماکسیمیلین زودتر آمده بود و چشم به باغ دوخته انتظار می کشید که زیر درخت ها والانتین را ببیند یا این که صدای پای او را روی شنهای خیابان باغ بشنود. ولی والانتین تأخیر می کرد و نمی آمد و جوان عاشق از نیامدن معشوقه مضطرب گردید. زیرا وقتی معشوقه ای تأخیر می کند و در موقع مقرر در میعاد حاضر نمی شود، در بسیاری از موارد اولین فکری که به مخیله عاشق خطور می نماید این است که معشوقش بیوفایی کرده، شاید دیگری را دوست می دارد. بالاخره صدای پاک ماکسیمیلین در انتظارش بود شنیده شد، ولی به جای یک دختر جوان دو دختر آمدند، یکی والانتین و دیگری دوشیزه اوژنی دختر دانگلار. آن روز چون دوشیزه دانگلار به اتفاق مادرش به منزل ویلفور آمده بودند، دوشیزه والانتین نتوانست که در ساعت مقرر در میعاد حضور به هم برسانند و با عاشقش صحبت کند. وقتی متوجه شد که ساعت مقرر گذشت و ماکسیمیلین از تأخیر او مضطرب خواهد گردید، به میهمان جوان خود دوشیزه اوژنی پیشنهاد نمود که از امارت خارج شوند و به باغ بروند و گردش نمایند. منظور والانتین از خارج کردن اوژنی از امارت و بردن او به باغ این بود که ماکسیمیلین او را در باغ به اتفاق دوشیزه اوژنی ببیند و بفهمد که تأخیر والانتین ناشی از سهل‌انگاری نبوده، بلکه چون میهمان داشته نمیتوانسته است در میعاد حاضر شود. والانتین ضمن گردش در باغ میهمان خود را از کنار چپری که میدانست عاشقش در قفای آن است میگذرانید، تا اینکه ماکسیمیلین خوب او و میهمانش را ببیند و از نگرانی بیرون بیاید. همینطور هم شد و جوان عاشق همین که مشاهده کرد آن دو دختر در باغ قدم میزنند، فهمید که برای خانواده ویلفور میهمان رسیده و خانم دانگلار به اتفاق دخترش به خانه آنها آمده است. هر دفعه که والانتین از کنار چپر میگذشت، نظری به سوی عاشق خود میانداخت و به زبان حال به او میگفت که شکیبایی داشته باش و به طوری که میبینی من امروز گرفتار شدم و نتوانستم نزد تو بیایم. ماکسیمیلین بعد از اینکه محبوبه او گرفتار میهمان گردیده از اضطراب بیرون آمد و تصمیم گرفت که شکیبایی پیش نماید تا اینکه اوژنی برود. در ضمن زیبایی آن دو دختر جوان را با هم می سنجید و می دید که یکی از آن دو دارای موهای طلایی و چشمهای گیرنده می باشد و قامتش قدری خمیده، ولی آن خمیدگی چون سرفرود آوردن بید مجنون زیبا و روح پرور است و دیگری موهای سیاه و چشمهای درخشنده و قامت افراخته چون سرو دارد و طبیعی است که ماکسیمیلین هر دفعه که زیبایی دو دختر جوان را با هم مقایسه می کرد محبوبه خود را زیباتر می دید. بعد از نیم ساعت آن دو دختر جوان دور شدند و به طرف امارت رفتند و ماکسیمیلین مسرور شد، چون حدس زد که خانم دانگلار و دخترش می خواهند بروند و لیزا والانتین آزاد خواهد گردید. در واقع طولی نکشید که والانتین به تنهایی مراجعت کرد و جوان عاشق دید که معشوقه او با گام‌های آهسته به چپر نزدیک می شود و فهمید که والانتین به دقت پشت درخت ها و بوته ها و انتهای خیابان را می نگرد که مبادا کسی در یکی از آن نقاط باشد. دختر جوان به این نیز اکتفا نکرد و قبل از این که به چپر برسد روی یک نیمکت سنگی جلوس کرد تا اگر کسی در کمین هست بداند که منظور والانتین جلوس بر نیمکت سنگی است و قصدی دیگر ندارد. بعد از این احتیاط دختر جوان به چپر نزدیک گردید و گفت: ماکسیمیلین، روز شما بخیر. من امروز شما را در حال انتظار گذاشتم، ولی گویا خود شما فهمیدید که علت تأخیر من چه بوده است. ماکسیمیلین گفت: بله مادمازل، من فهمیدم که امروز خانم دانگلار و دخترش به منزل شما آمده بودند و شما با آن دختر برای گردش وارد باغ شدید و من تصور نمی‌نمودم که شما با او دوست باشید. والانتین پرسید: که به شما گفت که من با آن دختر دوست هستم؟ ماکسیمیلین اظهار کرد لزومی نداشت که کسی این موضوع را به من بگوید تا من فکر کنم شما دو نفر با هم دوست هستید، زیرا آنطور که شما بازو به بازوی یکدیگر داده بودید و قدم می زدید و صحبت می کردید، هر کس که شما را می دید می فهمید که با یکدیگر دوست می باشید. والانتین گفت این نوع صحبت کردن بین دو همسال دلیل بر این نمی شود که یکدیگر را دوست داشته باشند و ما راجع به آینده خودمان حرف می زدیم و او می گفت از ازدواج با آقای مرسر متنفر است و میل ندارد که آن عروسی سر بگیرد و من هم می گفتم که از وصلت با آقای اپینه نفرت دارم و ازدواج با آن مرد را یک بدبختی می دانم. بنابراین آنچه شما تصور می کردید دوستی می باشد همانا درد دل بین من و اوژنی بود و در همان موقع که من به او می گفتم که از ازدواج با اپینه نفرت دارم به مردی که دوست می دارم فکر می نمودم. ماکسیمیلین گفت والنتین عزیز، شما دختری هستید که همه چیزتان خوب است و بالاخص در شما چیزی وجود دارد که در دوشیز دانگلار نیست و آن جذابیت شماست و من جذابیت یک زن را شبیه به عطر یک گل می دانم و همانطور که یک گل هر قدر زیبا باشد بدون بوی خوش و عطر آنطور که باید به دل نمی چسبد، یک زن زیبا هم اگر جذابیت نداشته باشد بر دل نمی نشیند و شما والنتین هم زیبا هستید و هم جذاب. والنتین گفت چون شما مرا دوست می دارید اینطور استنباط می کنید. ماکسیمیلین گفت نه والنتین عزیز، و آنچه من می گویم ناشی از قوه تلقین نیست، یعنی به خود تلقین نمی کنم که شما جذاب هستید، بلکه به راستی جذابیت دارید و نیم ساعت قبل که شما در این باغ با دوشیزه دانگلار قدم می زدید من شما دو نفر را با هم مقایسه می کردم و با این که تصدیق می نمایم که دختر آقای دانگلار زیبا است ولی فکر می نمودم که زیبایی شما کجا و زیبایی او کجا. والنتین گفت این قضاوت شما از روی احساسات است و چون من در کنار اوژنی بودم و شما مرا دوست می دارید لاجرم احساسات بر عقل شما غلبه کرد و مرا زیباتر دیدید. جوان عاشق گفت نه والنتین، و من دچار احساسات نشدم و اینک می خواهم راجع به دوشیز دانگلار سؤالی از شما بکنم و این سؤال هم ناشی از کنجکاوی است و علتی دیگر ندارد. والنتین جواب داد من می دانم که سؤال شما راجع به اوژنی هرچه باشد ناشی از بدبینی است، زیرا وقتی شما مردها راجع به ما زنها قضاوت می کنید بیرحم می شوید و ما نباید از شما انتظار گذشت داشته باشیم. ماکسیمیلین مورل گفت تصدیق کنید که وقتی خود خانم ها هم راجع به یکدیگر قضاوت می کنند دارای ترحم نمی باشند. والنتین گفت خب اینک بگویید که پرسش شما راجع به دوشیز اوژنی چه می باشد؟ مورل گفت والنتین عزیز، من می خواهم از شما بپرسم که آیا اوژنی مرد دیگری را دوست دارد که از ازدواج با مرسر متنفر می باشد؟ والنتین جواب داد به شما گفتم که من از دوستان اوژنی نیستم و از اسرار قلب وی اطلاع ندارم. مورل گفت لزومی ندارد که دو دختر جوان با یکدیگر دوست باشند تا اینکه این گونه مطالب را به هم بگویند و بسیاری از دخترها این نوع حرفها را به یکدیگر می‌زنند و می‌گویند آیا کسی را دوست می‌دارند یا نه و آیا شما در این خصوص سؤالی از اوژنی نکرده اید؟ آه می‌بینم که تبسم می‌نمایید و تبسم شما نشان می‌دهد که اطلاع دارید که قلب دوشیزه دانگلار خواهان کیست. والنتین گفت مگر شما تبسم مرا می‌بینید؟ مورل گفت بله ای عزیز بهتر از جان من، و تبسم روح بخش شما را مشاهده می‌کنم. دختر جوان گفت اگر تبسم مرا می‌بینید پس ضرورتی ندارد که این چپر بین من و شما حائل باشد. مورل آهی کشید و گفت ای کاش این حائل از بین می‌رفت، ولی چون نمیتوانیم آن را از بین ببریم، ناگزیر یک نفر باید این طرف چپر باشد و دیگری آن طرف. ولی شما جواب مرا ندادید و نگفتید که آیا دوشیزه دانگلار مردی را دوست دارد یا نه. دختر جوان گفت: من راجع به این موضوع از او سوال کردم و وی گفت هیچ کس را دوست نمی دارد و از ازدواج متنفر است و آرزویش این می باشد که با استقلال و آزادی زندگی نماید. و حتی می گفت من میل دارم که پدرم که اینک از توانگران است فقیر شود تا بتوانم مثل دوست خود دوشیزه لوئیز آرمیلی هنرپیشه شوم و در آینده در تماشاخانه کار کنم. مورل گفت: آه آه، آیا این دختر اینقدر از زندگی خود در خانه پدر ناراضی است؟